ابتدای 2023 سه چهار تا کشور به جد اومدن رو اینکه حتما ما سریعتر این حقوق در واقع اینفلوئنسرها رو در واقع مدون بکنیم و خیلی براشون
اطلاع الان دارین که ما خودمون تو چه مرحله
ما نداریم. ما یک دفعه آقای در هم رادیو گفتگو اتفاقمون برنامه آقای دهنوی عزیز دوشنبه با آقای شریفی دوست شما در واقع برنامه‌ای داشتیم و با یکی از نمایندگان مجلس در واقع تو این موضوع صحبت شده بود. اونجا ما پیشنهادات رو مطرح کردیم که بعداً هم توی مجلس اتفاقا تصویب شد، بحث 500 فالوور به بالا باید مالیات بدن و اینها که دیگه حالا اجرایی نشده و کلا باز دوچار چالش های شد، خورد به اون طرح سند و اینها و این
شما طب داریم.
بله حالا نمیم چقدر دیگه به برنامه
داریم یه رو داریم.
گفتم حالا یه جنبندی از صحبت هم تا اینجا داشته باشم با توجه به که حالا مسئول تنظیمگری با مجموعه ساترا هستش.
قرار شما بگین یه توضیح هم بدین که مسئولیتون تعریفش چیه، چی کار میکنه؟
بله خب ما بحث نظارت اجتماعی که حالا قبل از اینکه
آره اون مطلب خودمون
بگم
آره اینو بگین،
اینو توضیح بدم که خب بحث
چرا اینو میگم که بگین، همون نکته که آقای دهنوی در بخش قبل اشاره کرده.
بله.
که ساترا خیلی کارهای خوب داره انجام میده، اما ذهنیت که نسبت بهش هست این که فقط داره کار محدودیت رو ایجاد میکنه، محدودیت اعمال میکنه نسبت به همه. حالا شما مسئولیتتون تنظیمگران اجتماعی، شبکه تنظیمگران اجتماعی، این کارهای خوبی که دارین انجام میدین و این مسئولیت مشخص که شما دارین.
بله. خب شما میدونید که تعداد پلتفرم ها، تعداد محتواهایی که تو فضای مجازی بارگذاری میشه، حالا بحث صوت و تصویرش با ما هستش، حالا مکتوبش و بالاخره مجموعه های دیگری دارن خدمت شما ارسام کار میکنن، محتوا خیلی زیاد هست. شما فقط مثلا رو مجموعه آپارات که خود مردم بارگذاری میکنن ببینید چقدر محتوا در طول روز داره بارگذار میشه، بحث فیلم ها و سریال ها و محتواهای مختلفی که هستش. عملا این که حالا شما بگید یک مجموعه بتونه به تنهایی نظارت داشته باشه و بحث تنظیمگری رو خودش انجام بده، عملا امکان پذیر نیست با توجه به گستردگی مطالب و محتواهایی که در فضای مجازی هست. مجموعه که حالا من مسئولیتش بر عهده دارم، ما با همکاری سمنها، مجموعه های مردمی میایم و خدمت شما عرض کنم که نظارتی داریم بر این فضای مجازی و محتواهایی که در حوزه صوت و تصویر هستش. حالا مجموعه های مختلفی که خودشون علاقمند هستند و خدمت شما عرض کنم که حالا الان در حال راه اندازی یک سامانه ای هم هستیم که به صورت خدمت شما عرض کنم طبقه بندی هستش، که یعنی درجه های مختلف بر اساس اینکه حالا افراد چقدر توانمند هستند، بر اساس اینکه حالا به قولی افراد متخصص در این حوزه هستند یا حالا افراد معمولی تری هستند، اینها درجه بندی شدن که بتونن به هر حال اینا کمک کنن. در حال حاضر ما یه سامانه نظارت اجتماعی داریم که به نام sapra.ir که مردم هر جا محتوایی دیدن که حالا به هر حال اشکال داره میتونن بیان و در حوزه های مختلف و تقسیم بندی شده بیان و خدمت شما عرض کنم که برای ما این رو اعلام کنم. ما بلا فاصله به پلتفرما اعلام میکنیم که خدمت شما عرض کنم این محتوا مشکل داره و خب بعضی هستش که خیلی سریع، یعنی حتی نیاز به قول معروف این که بخوایم بررسی هم کنیم، مثلا بعضن مطالبی که میزنن، حالا دوستی سوال میکردش که ممکنه سلیقه‌ای باشه. بله اونایی که حالا سلیقه‌ای هستش و قاعدتا خودمون نگاه میکنیم اگر ببینیم واقعا درسته بعد اعلام میکنیم، ولی بعضی موضوعات هست، مثلا برفرض یه مطلبی چند وقت پیش روی آپارات بارگذاری شده بود، مثلا اصلا موضوعش نژاد پرستی بودش. خب این دیگه خب به قول هر کسی که ببینه میدونه که اصلا بر علیه منافع کشورمون هستش و اینها، و اینو بلافاصله ما اعلام کردیم که اینو حذف کنن از روی پلتفرمشون. رو همین حساب برای بحث تنظیمگری اجتماعی به قولی مردم بازوی ما هستن برای اینکه ما بتونیم نظارت محتوایی داشته باشیم. و نکته که خیلی جالب من نگاه می‌کردم، نظراتی که حالا به صورت روزانه داره برای ما میاد و بعد از اینکه حالا خود صدا و سیما این سایت ما رو تبلیغ کرد تعداد خیلی زیاد شده، 80% افرادی که میان و برای ما نظر میذارن و خدمت شما عرض کنم محتواها رو نقد میکنن، حالا مواردی که هستش و خیلی دغدغه‌هایی دارن به خصوص در حوزه خانواده، چون بالاخره میدونن که این موضوع خیلی اهمیت داره که محتوایی که حالا در اختیار فرزندانشون قرار میگیره محتوای سالم باشه. 80% خانوما هستن، یعنی نشون میده که بالاخره هم دقتشون هم حساسیتشون نسبت به این موضوع هستش. و
80% چقدر؟
یعنی چی؟ چقدر؟
یعنی تو چه جامعه آماری 80%
80%ی که برای ما دارن مطلب محتوا، یعنی محتواها رو بررسی می‌کنن،
بر عددش چقدره؟ 5 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون.
حالا اینو شو الان شما اینو آماری خدمت شما بعد بررسی کنیم.
خدمت به 12 شب عدد چی می‌خوای؟ درصد داره بهت میگه مشخص دیگه. آشو چرا هم می‌زنی؟
هدفمون بودیم که بیشترین نظارت‌ها رو خود خانم‌ها دارن. حالا این که تعدادش به قول معروف 100 هزار تا باشه 500 هزار تا باشه دیگه حالا خیلی اهمیت نداره. من منظورم رو آمار دادن عددی نبودش، می‌خواستم بگم که خانم ها رو این قصه خیلی حساس هستن. حالا با توجه به این که به هر حال ما در یک جنگ نابرابر در فضای مجازی روبرو هستیم، خب و این بحثی هم که خب واقعا قربانی اصلی این موضوع هم کودکان و نوجوانان هستن، این موضوع برای ما خیلی اهمیت داره. و خب بحث تنظیمگری و رگولاتوری خب موضوعی نیستش که فقط مخصوص ما باشه و در خیلی از کشورها اتفاق داره میفته. ما تحقیقاتی که حالا در سال 2020 در انگلیس انجام شد نشون میداد که بیش از 70% کاربران بزرگسال فضای مجازی مطالبه ورود نظام تنظیمگری به حوزه فضای مجازی رو داشتن و جالبه که این آمار در سال 2018 یعنی دو سال قبل 60% بود، یعنی در طول دو سال خود انگلیسی‌ها خودشون اعتقاد پیدا کردن که 10% بیشتر از نسبت به دو سال پیش که باید تنظیمگری انجام بشه تا اون فضای مجازی برای خانواده‌ها خدمت شما عرض کنم که فضای پاکی باشه. و این موضوع به هر حال خیلی اهمیت داره که خب خود ما هم دقت کنیم. و حالا من باز مجدد میگم عزیزانی هر موضوعی که در حوزه محتوای تولید شده در فضای مجازی دیدن میتونن به سامانه پایش مردمی ما ساپرا مراجعه کنن و این خیلی به هر حال برای خود ما اهمیت داره که مردم نظارت رو این موضوع داشته باشن. و عرض کردم که در کشورهای مختلف هم این به هر حال مسبوق به سابقه هستش. در فرانسه خدمت شما عرض کنم، آفکام در انگلیس و فاروس در فرانسه دو نمونه بارزی هستن که دارن سامانه پایش مردمی رو انجام میدن در اون کشورها. خب این سوالی بود که در حوزه کاری ما بودش و خدمت شما عرض کنم که براتون یه توضیح حالا انشالله که کافی بوده باشه. من فقط حالا بحث دیگه‌ای که گفتم خدمتتون داشته باشم بحث حالا مجموع کلی خود ساترا هستش که خب واقعا ما در کنار بحث نظارتی که داریم بحث حمایت واقعا اولویت هست. شما الان موضوعاتی حالا جناب آقای افراسیابی گفتن، خود من در بخشی از صحبتام به اون اشاره داشتم، این هستش که واقعا ما به دنبال این هستیم که اولا فضای مجازی پاکی رو در اختیار خانواده ها قرار بدیم، واقعا دیگه دغدغه نداشته باشن. چون یکی از حالا میگم با تماسایی که با ما دارن خیلی از خانواده این دغدغه شون هستش که واقعا میگم ما نگرانیم وقتی فرزندمون میره تو فضای مجازی کجا داره میره. ولی وقتی واقعا خب بدونن سکوهایی هستن که کاملا ایمن هستن و حالا محتوای سالم، محتوای مناسب رو در اختیار کودکان قرار میدن، عملا این خودش کمک میکنه که بالاخره خیال خانواده هام راحت باشه. و ما هم واقعا به دنبال این هستیم که اولا که هیچ رقابتی نداریم. حالا دوستمون گفتن که خب چرا خود مثلا ساترا نمیاد که یک پلتفرم ایجاد کنه و همه محتوا رو، خب این خودش با توجه به اینکه ما نهاد تنظیمگر هستیم خب عملا یک رقابتی ایجاد میشه. ما هیچ وقت به دنبال این قصه نبودیم که بخوایم خدمت شما عرض کنم که رقابتی داشته باشیم و نگاهمون حمایتی هست.
اصل رقابت نیست، این
گفتن اطلاع رسانی.
آره یه تریبونی که یک جایگاهی که به نوعی روابط عمومی تون باشه و بیاد همه اینا رو یک جا به مردم اطلاع بده.
این اتفاق میفته که حالا به هر حال بدونن مردم کجا بتونن مراجعه کنن. ولی اینکه مثلا ما بخوایم خودمون صرفا یه سکوی داشته باشیم و محتوای حداقل خود حتی رسانه رو بخوایم اونجا قرار بدیم، و خب این شاید بالاخره این شایبه پیش بیادش که
حداقل ممكن... همه این برنامه‌ای که شبکه مختلف هست یه جا جمع کنیم.
بله و خب این امکان پذیر هست. ما حالا انشالله تو همین نمایشگاهی که در هفته دوم اسفند ماه انشالله خواهیم داشت. خب خیلی اتفاقهای خوبی انشالله روی میده و همین حضور این پلتفرم ها در این نمایشگاه و آشنایی مردم، میگم خود ما که به قولی در خود مجموعه ساترا هستیم با خیلی از این پلتفرم ها آشنایی، یعنی خال خود منو میگم خیلی از دوستان آشنایی کامل دارم با توجه به اینکه خب بالاخره بحث مجوزها و اینها هستش، ولی خود من بعضا با بعضی از اینها واقعا توانایی های اینها، محتوای اینها، مثلا خب ما پلتفرمی داریم که تمام مستندهایی که به قولی تولید میشه رو میاد و در پلتفرمش قرار میده. خیلی از افرادی که خب علاقمند هستن به بحث مستندسازی اومده بودن اونجا و بارگذاری کردن و خب میدونید که بالاخره بر اساس حال ترافیکی هم که مردم میان و میبینن، خب برای خود اون تولید کننده و اون سازنده اون محتوا، اون مستند هم درآمدزایی داره، یعنی خودش کمکی میکنه، بالاخره طرف هزینه کرده ساخته میاد اونجا و هم اون صاحب پلتفرم به قول معروف منتفع میشه و سودی میبره و همون کسی که اون کارو انجام داده و ساخته، و این به هر حال خیلی کمک بوده و انشالله که بالاخره این پلتفرم ها رشد کنن و تخصصی تر بشه. ما الان واقعا در حوزه‌ای که خیلی نیاز داریم که کار بشه، حوزه کودک و نوجوان هستش که همطور که عرض کردم 80% محتواها خارجی هستش و خارج از بحث فرهنگ ما هستش و این نیازمند این هستش که بالاخره مجموعه هایی که در این حوزه فعالیت میکنن دست به دست هم بدن و ما رو کمک کنن و انشالله محتوای مناسب بر اساس فرهنگ و ارزش های کشورمون انشالله تهیه و تولید
نمایشگاه ساترا داره برگزار میکنه.
بله نمایشگاه ساترا.
یه سوالی من بپرسم، ساترا مخفف چی؟ اونم بگین.
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی. دیگه چون خیلی طولانی بوده دیگه ساتراش خیلی
کار خوبی کردین ساترا. خیلی خوب. آقا ما تا کی باید بریم؟ 45-50 به من میگین؟ 45. خیلی خوب، ما 4 دقیقه کمتر از 4 دقیقه وقت داریم. خانم نکته پایانی، خانم مجدی.
ممنون بابت برنامه خیلی خوبتون.
ممنون شما، تشکر
خیلی هم بهره مند شدیم، تشکر میکنم.
نکته ندارین؟ حالا شاید تو یک دقیقه پایانی بازم به جای برسیم. آقا نکته پایانی آقای تو
پنچی. نکته پایانی این که بازم من نه ارزم به خدمت شما که فقط من بازم میگم، چون ببینید شما اصلا آقای افراسیاب داشت، من میخواستم خدمتشون عرض بکنم، وقتی که میگن 337 مثلا پلتفرما مجوز دادیم، یه بحثی که وجود داره اینه که این پلتفرمایی که الان شما دارای مجوز هستن چقدر مگه تولید محتوا دارن؟ شما هم الان همون سه تا پلتفرمی که نام بردن آقای دهنوی خیلی
صرفا تولیدای خودشون
نه، تولید محتواهای جدید اینا چند تاست؟ شما 337
دارید چی تولید محتوا کنن دیگه؟
نه نه اون پلتفرمای چیزو دارم میگم، همین 337 تایی که در واقع دارن میگن مثلا همین ویدئویی ها، خب در حوزه ویودی ها الان همین ستایی که در واقع نام بردن، همین ستا چند تا فیلم جدید دارن، چند تا محتوای جدید دارن؟ شما به ازای
حرف شما چیه؟ نکتتون چیه؟
کسرت اینها هیچ درد رو دوا نمیکنه. ما باید کیفی بکنیم اینا رو. خیلی از اینا واقعا میتونن ادغام بشن، نه فقط این حوزه، میگم حوزه رسانه ها الان وزارت ارشاد به این نتیجه رسیده که باید کم بکنه. تو حوزه های دیگه هی حالا مثلا بیمه مرکزی رو من شما مثال زدم، گفتم کلا ما هی دوست داریم رو عدد فقط ما نوردیم، هر وقت رفتیم رو کیفیت اون زمانی که میتونیم در واقع به نتیجه برسیم. خیلی لذت بردم از اینکه در کنار شخص شما،
لطف شما
برادر عزیزم آقای دهنوی و دو تا دوست بزرگوارمون امشب تو این برنامه بودم.
ممنونم آقای مونی و نکته پایانی.
ممنونم از شما جناب آقای ستحامد حسینی عزیز که خب ما توفیق داشتیم، این حالا دوستان برای من فرستادن که این 21مین برنامه بودی که ما در خدمت شما در طول این 6-7 سال گذشته بودیم.
با من؟
بله.
نه بابا.
آره این خود منم برام خیلی جالب بودی که از دوستان برام پیامک کرد.
کجا چی؟ من خودم میخبرم.
آره. بله خیلی سپاسگزارم از شما و همه دوستان و
شما چه مجموعه رصدی دارید.
تهیه کنندگان خوب برنامه. و انشالله که ما بتونیم بحث گفتمانسازی و ترویج بُعد اجتماعی تنظیمگری رو به شکل مطلوبی انشالله در جامعه نهادینه کنیم که یکی از اهداف مهم ساترا هستش که بحث آگاهسازی جامعه و در حوزه ضرورت تنظیمگری صوت و تصویر در فضای مجازی که انشالله ما برنامه داریم که در نمایشگاه رستا و با حضور مردم یک تبیین مناسبی در حوزه بحث تنظیمگری داشته باشیم و انشالله این جهاد تبیین رو بتونیم در حوزه رسانه ها و صوت و تصویر فراگیر به شکل مطلوب انشالله ارائه بدیم.
نمایشگاه رستا 11 تا 14 اسفند ماه در نمایشگاه بین‌المللی سالن
سالنش رو گفتن
38 گفتن آقای افراسیاب
38 که دم پارکینگ
دم پارکینگ آره ساعتش
خب همون ساعتی که حالا به صورت رسمی هست از 10 صبح هستش دیگه تا بعد از ظهر.
بسیار خیلی متشکر، ممنونم.
من و آقای دهنوی هم مهمان ویژه شون هست.
شخص شما آقای دهنوی تبرئه شدن. آره شخص شما آقای دهنوی از خودمونه. ممنونم از همراهیتون سرکار خانم مجدی، جناب تفنگچی و جناب مومنی ها و آقای افراسیابی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن. سپاسگزارم از توجه شما عزیزان شنونده. امیدوار هستم که بحث امشب ما مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. اگر شنیدن برنامه ای رو هم از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون در باره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید. و اینک از رادیو گفتگو از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه کنید. گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
لحظه ها، ثانیه ها، ساعت ها گذشتن و رفتن و یه روز دیگه از تقویم عمر ما رو با خودشون بردن. شاید چیزی رو در عالم پیدا نکنی که حال و وضعی ساکن داشته باشه، که نه بگذره و نه گذر زمان ردی و اثری روش به جا بذاره. همه اون چه که هست دستخوش تغییر، درگیر دگرگونی و دگردیسیه. از سنگ و کوه که دچار فرسایشه تا همه چیزهایی که حرکتی ذاتی دارن. واسه همینه که اون متفکر میگفت هرگز دوبار نمیشه پا رو در یک رود گذاشت، بلکه هیچ لحظه و زمانی رو در عالم تکرار نیست. ذره ذره عالم نو به نو نو میشن، اما در این جهانی که این چنین درگیر حرکت و تغییره، ما شاید تنها مخلوقاتی باشیم که دچار کسالت ناشی از یک نواختی و ملال تکرار میشیم. تکراری در عالم نیست، اما ما گاه به طرزی غریب دچار خمودی ناشی از تکراریم. امروز و دیروزم رو در همین گپ و گفتگوی شبانه با خودم دارم مرور میکنم. این هر دو رو با هم میسنجم و قیاس میکنم. اگه حرکت و تغییری داشته باشم، حتما قابل رصد کردنه، هر چقدر هم که کوچیک باشه. حتی اگر به اندازه یک قدم حرکتی داشته باشم، میخوام اون رو توی این قیاس معلوم کنم. فکر میکنم من امروز با من دیروز چه فرقی داره؟ اصلا فرق داره؟ باید بفهمم با خودم چه جورم و چند چندم. گرانبهاترین سرمایه آدم که قابل تحصیل دوباره نیست، همین لحظه لحظه عمر و زندگیشه. من این سرمایه رو چه جوری هزینه کردم؟ چون اولین فرق من امروز با من دیروز همینه که یه روز بیشتر نفس کشیده و قد یه روز از فرصت محدود بودنش کمتر شده. به خودم برمیگردم. به لحاظ مالی و اقتصادی تفاوتی نداشتم. همون آدم قبلم. نه درآمد ویژه‌ای داشتم، نه هزینه کرده فوق‌العاده‌ای. همونم که هر روز. در حوزه شغلی هم تفاوتی برام حاصل نشده. در جلوه اجتماعی آدم تازه‌ای نبودم. آشنایی آشتی چشمگیری نبوده. آدم جدیدی رو ملاقات نکردم و کشف جدیدی از فضای پیرامونم نداشتم. در حوزه سیاست و فرهنگ، در ورزش و هنر همونم که قبل، حتی در زبان، در گفتار روزانم، در دایره واژگانم هیچ تغییری حادث نشده. یعنی حتی به قد استفاده از یه لغت تازه در کلام افزوده‌ای نداشتم. با همون واژگان محدود، همون 60-70 کلمه‌ای که تقریبا هممون در گفتار روزمرمون ازش استفاده می‌کنیم حرف زدم. پس میشه گفت حرف تازه‌ای هم نزدم و طبعاً تأثیر تازه‌ای هم نبوده. وقتی آدمای دور و برت ثابت هستن و کلماتی که به کار می‌بریم یکسانه، میشه حد زد اتفاق مؤثری در کلام برای مخاطبم هم رخ نداده. چون کلمات هم مثل آدم‌ها در اثر کثرت حضور و استفاده بی‌نفس میشن و بسیار کم تأثیر. یکی از مهمترین ترفندها در تأثیر بر مخاطب، برانگیختن کنجکاوی او و شکستن عادتش با بکارگیری لغات و ترکیبات تازه است. و الا اینه یه ملودی معین که هر روز نواخته میشه، کم کم از دایره شنوایی محو میشه. درست مثل ساعتهای شماطه‌دار قدیمی. اونا که تو خونه مادر بزرگا و پدر بزرگا هست و با گذشت هر یک ساعت هست به عددی که عقربه در خونه اون مستقر شده به همون تعداد زنگ میزنه. یعنی ساعت 10-10 تا، ساعت 2-2 تا. وقتی تازه وارد این چنین خونه‌ای بشی، با هر بار زنگ زدن ساعت از خودت میپرسی ساکنین اینجا چطور با این صدا میتونن بخوابن و استراحت کنن. فکر کن ساعت 10-11 شب طرف خوابیده، اون وقت ساعت دیواری بزرگ خونش به نیمه شب که میرسه عین ناقوس کلیسا 12 بار بلند زنگ بزنه. معلومه که آدم از خواب میپره، ولی برای اهالی این منزل اینجوری نیست. بچه کوچیک تا آدم بزرگ در این خونه به راحتی و بی‌توجه به زنگ ساعت می‌خوابن و این صدا آزارشون نمیده. به همون دلیل که گوش به مرور حساسیت خودش رو نسبت به یک ملودی ثابت تکراری از دست میده. در واقع دیگه اون صدا رو نمی‌شنوه. برای چشم هم در صورت تماشای یک منظره در هر روز همین اتفاق می‌افته. و وقتی آدم با تعداد محدود، معین و ثابتی حرف میزنه، برای مخاطبی که ثابته به مرور اهمیت کلامش در ذهن طرف رنگ میبازه. مخاطب حساسیت درک و شناخت ذهنیش رو نسبت به کلمات تکراری از دست میده. برای امتحان حتی اگه خودتون یه واژه رو با صدای بلند 10 بار برای خودتون تکرار کنید، متوجه میشین که اون کلمه کم کم رنگ میبازه و بی‌معنا میشه. لذا برای اینکه یک سخنگو، یک خطیب بتونه مخاطبش رو به تأمل واداره، لازم از واژگانی بهره بگیره که اونها برای شنونده مورد نظر کمتر تکرار شده. این یکی از مهمترین فنون تأثیر و تصرف کلامه. برای من که در نسبت به دیروز نه مخاطبم عوض شده و نه کلماتم، میشه حد زد که حرف تازه هم اگر زده باشم اثر به خصوصی نداشته و نذاشته. در همین مدت کوتاه و در همین مرور ساده، اون چه به نظر میاد اینه که من نسبت به دیروزم تغییری نداشتم. شاید حتی در نسبت به دیروزترم هم به همین شکل. در جهانی که همه اجزای اون به شدت در حال حرکت و تغییره، من ایستا و ساکن بودم. این ساکن و ثابت بودن البته همون جور که میدونید پس رفتن و عقب افتادنه. وقتی شما در متن یک جاده توقف کردین، طبعاً دیگران میان و از شما عبور میکنن و رد میشن و میگذرن. به عبارت دیگه از شما پیش میفتن و شما در هر لحظه‌ای که ایستاده و بی‌تحرک هستین، به قد همون لحظه از جهان و مافیها عقب میفتین و واپس میرین. این من که حالا با همین نگاه سطحی و کلی معلومه که به نسبت دیروز و دیروزترم ساکن بودم و در قیاس با اونها قد تمام روزهایی که ایستادم عقب افتادم. جبران این واموندگی ها غالباً بسیار دشوار و حتی گاهی ناممکن، چون در اثر هر لحظه توقف آدم بیش از پیش جا میمونه و وامونده و مستهلک میشه. فکر کن وسط یه رودخونه که به سرعت و پرشتاب در حال گذره یه نفر بخواد بیسته و توقف کنه. چنین آدمی علاوه بر جاموندن از حرکت، در هر لحظه برخوردهای نسبتاً شدیدی با رود رونده داره که آب در حرکتی مواج هر بار برخوردی کاری با او داره و این موجب استهلاک بیشترش میشه. برای همینه که مثل منی که نسبت به دیروز و دیروزترم هیچ حرکتی نداشتم و ساکن و ثابت بر جای قبلی ایستادم، خیلی بیشتر از اون که حرکت کرده و قدم برداشته احساس خستگی و کسالت دارم. در واقع خستگی و کسالت بیشتر از یک نواختی و سکون نشأت میگیره تا حرکت. غالبا تصور میشه اون که از کوه بالا رفته و برگشته بیشتر از آدمی که در کوه پای منتظر رفت و برگشته و ایستاده دچار خستگی میشه. در حالی که به واقع عکس این ماجراست و اون که ایستاده بیش از اون که صعود کرده احساس خستگی و رخوت داره. یکی از مهمترین دلایل کسالت این روزهای من و همه مثل منها همین توقف بیجاست. همین سکونت ملالاور که تمام حس و امید و انگیزه ما رو تحت شعاع قرار داده. شما که سیر و سیرورتتون دائمیه، شما رو به خدا برای شکستن رخوت من و همه مثل منها دعا کنید.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. در بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود. اگر دوستان ما تمایل داشتند که ارتباط برقرار بفرمایند با رادیو گفتگو، میتونن از این شماره ها و نشانی ها استفاده کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران